هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 10 این برنامه تحولات نثر عربی در زبان فارسی و آغاز دوره طلایی تمدن اسلامی
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این دهمین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به تحولات نثر عربی در زبان فارسی و آغاز دوره تمدن اسلامی می‌پردازد. امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. با هم بشنویم.
کسی که بیش از همه و نخستین بار باعث ایجاد تحول عظیم در نثر عربی میان ایرانیان شد و تألیف کتب ادبی را به زبان عربی متداول کرد، عبدالله ابن مقفع بود. ترجمه های او به سرعت مورد توجه مسلمانان قرار گرفت. کتاب های مانند آیین نامه، خدای نامه، کتاب التاج و چند کتاب دیگر که همه با مهارت بسیار به زبان عربی ترجمه شده بودند. فصاحت، جزالت کلام و بلاغت آنها تا آنجا مورد قبول واقع شد که آثار این مترجم را همواره مسئله اعلای بلاغت دانستند. مؤلفان و مترجمان دیگری نیز بودند که هر کدام به سهم خود در این حرکت فرهنگی سهم داشتند. به ویژه در فن تاریخ که بسیاری از آنها در سه قرن اول تألیفات مهمی از خود به جا گذاشتند. درباره شعر عربی در این دوره نیز باید گفت که از اوایل قرن دوم به بعد با معانی دقیق و دقت در افکار مردم همراه شده بود، یعنی جای مضامین خشن بدوی را مضمونهای لطیف غنایی و اوصاف جمیل گرفته بود. حجت و برهان و قیاس و تمثیل در سخن شعرا راه یافته و شعر عربی را از خشکی و یک نواختی مضامین گذشته بیرون آورده بود. توجه به این ویژگی ها و به خصوص سادگی الفاظ رونق و جلوه خاص به شعر داده بود. با وارد شدن به قرن چهارم، عصر طلایی تمدن اسلامی آغاز شد. قرن چهارم در واقع دوره شکوه و جلال ایران و ظهور علما و شعرای بزرگ و تألیف کتابهای بیشمار بود. یعنی غلبه کلی اغلب مسائل با عنصر ایرانی صورت می گرفت. در این دوره ملت ایران بر اثر مجاهداتی که از اواخر قرن اول هجری آغاز کرده بود و آن را در قرنهای دوم و سوم به نهایت رسانده بود، توانست استقلال از دست رفته ایران را تجدید کند. در این حال زبان فارسی را همچون زبانی مستقل با ادبیات پربار آن به وجود آورد. پایه‌ها و بنیاد حماسه‌ها و داستان‌های ملی ایران در این دوره گذاشته شده است. این عهد را در واقع باید دوره کمال تمدن اسلامی در ایران و اصل ظهور افکار و آراء مختلف علمی و فلسفی شمرد. دوره‌ای که دانشمندان، سیاستمداران، شاعران و نویسندگان بزرگ بی‌شائبه و به انگیزه جستجوی حقیقت و طلب دانش برای نفس علم مشغول کار و کوشش بودند. درباره وضعیت علوم در این قرن و اوایل قرن پنجم نیز باید گفت که این دوره از حیث تکامل علوم و ظهور علمای بزرگ مهمترین دوره اسلامی است. در این قرن بزرگترین علمای مسلمانان در هر یک از شعب علوم عقلی و نقلی ظهور کردند. در حقیقت حاصل زحمات مسلمانان در قرن‌های دوم و سوم در این دوره به ثمر رسیده است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر علی اشرف صادقی، زبانشناس، استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
اما کتاب‌های منصور از نیمه اول قرن چهارم شروع شد. شاید یکی از کتاب‌های که بر جا مانده منتها به صورت خیلی متأخر و دستکاری شده پننامه ماتوریدی بوده که مرحوم استاد ایرج افشار اون رو در فرهنگ ایران زمین چاپ کرد و بعد ترجمه تفسیر طبری و ترجمه تاریخ طبری. در نتیجه اینها اولین کتاب‌هایی هستند که به فارسی نوشته شدند و بعد از اینکه نوح ابن منصور فتوا از علمای ماوراءالنهر گرفت و اجازه دادند که قرآن به فارسی ترجمه و تفسیر بشه، عده دیگر شروع کردن به نوشتن تفاسیر دیگر و عده شروع کردن به نوشتن کتاب‌های فارسی به زبان فارسی دری. در این دوره طبعا چون زبان پهلوی تقریبا متروک شده بود و فقط تعدادی از موبدان که بیشتر در فارس و افراد در جاهای دیگری بودند از زبان پهلوی اطلاع داشتند و میتونستند خط این زبان رو بخونند، در نتیجه عموم مردم و به ویژه دانشمندان دوره اسلامی ایران از زبان پهلوی هیچ نوع اطلاعی نداشتن. حتی فردوسی هم میدونیم که اصلا زبان پهلوی نمیدانسته.
تأسیس کتابخانه‌های بیشمار و رواج بحث‌های علمی و ادبی در کتابخانه‌های خصوصی و عمومی شماره نداشت. مراکز تعلیم نیز در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار بود که در مورد مسلمانان میتوان نخستین مرکز تعلیم آنان را مساجد دانست. مسجد از آغاز دوره هجرت مرکز تجمع مسلمین و اخذ تصمیمات سیاسی و تعلیمات دینی بود. این سنتی بود که از عهد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد شده بود. هر یک از استادان در این مساجد حلقه هایی تشکیل می دادند و در آنها به تعلیم علومی از قبیل حدیث، قرائت قرآن، علوم ادبی و فقه می پرداختند. غیر از مساجد که در ایران از مراکز مهم تعلیم بود، در قرن چهارم علل خصوص ایجاد اماکن خاصی برای تعلیم علوم دینی و ادبی به نام مدرسه معمول شد. ایرانیان در ایجاد این مدارس در میان همه ملل اسلامی مقدم ترند. بنابراین قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم همانطور که گفتیم از حیث علوم عقلی مهمترین قرن دوره اسلامی و از جمله قرن‌های طلایی تاریخ علوم در جهان شمرده می شود. در اوایل و اواسط این عهد دانشمندانی از قبیل محمد ابن زکریای رازی و ابو نصر فارابی و در پایان این دوره رجال بزرگی مانند ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی و ابو سهل مسیحی زندگی می کردند. در رشته‌های مختلف علوم عقلی در این عهد کتب مهمی تألیف شده که برخی از آنها به درجه از اهمیت رسیدند که در تمام دوره اسلامی به عنوان بهترین و کاملترین کتاب مورد مطالعه و تحقیق و تفسیر علمای اسلامی قرار می گرفتند. از علل عمده پیشرفت و ترقی علوم عقلی در این دوره یکی هم وجود عده‌ای از امرا و وزرای مشوق علم بود. بعضی از آنان در حضور خود مجالسی برای بحث و مناظره ترتیب می دادند و علمای بزرگ را در آن گرد می آوردند. گاه خود نیز در این امر شرکت می کردند و به کسب اطلاعات از دانشمندان خود علاقه داشتند. به این ترتیب بزرگان علم و حکمت از راه های مختلف به کار علم و تألیف و تدوین و تحقیق تشویق می شدند. نتیجه همه این تشویق ها و ترغیب ها بود که علما با قوت قلب به کار علم توجه کردند، به ترجمه و تألیف کتب ارزشمند مشغول شدند و بازار علم رونق و رواج فراوان یافت. از میان حکمای قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم، ابو علی سینا گذشته از مقام بالای خود در علوم، دارای مقام ادبی در فارسی و عربی نیز بود. قدرت او در زبان عربی و مهارتی که در بیان مطالب داشت باعث شده بود که نسل او روشن و وافی به مقصود و در عین اظهار مقاصد علمی از حیث ادبی نیز دارای ارزش و مرتبه شامخ باشد. با آن که در قرن چهارم و اوائل قرن پنجم نوشتن کتب علمی به زبان فارسی دری تازه آغاز شده بود و هنوز این زبان چنان که باید آماده بیان مقاصد علمی نشده بود، ابو علی سینا از تألیف و تصنیف کتاب در این زبان هم غافل نبود. او در جامع‌آوری و احیاناً ایجاد اصطلاحات فلسفی و علمی به زبان مادری خود پیشرو نویسندگان بعدی ایران بود. از اینا گذشته ابو علی سینا در یکی دیگر از فنون ادبی یعنی شعر هم وارد شد و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. این قطع شعر منصوب به اوست. غذای روح بود باده رحیق الحق، که رنگ و بوش کند رنگ و بوی گل را دق. به رنگ زنگ زداید ز جان اندهگین، همای گردد اگر جرعی بنوشد بق. به طعم تلخ شپند پدر ولیک مفید، به پیش مبتل باطل به نزد دانا حق. غلام آن می صافم کز او رخ خوبان، به یک دو جرعه برآرد هزار گونه عرق. چو بو علی می نابر خوری حکیمانه، به حق به حق که وجودت شود به حق ملحق. این چند ربایی نیز منصوب به ابو علی سینا، دانشمند معروف ایرانی است. تا باده عشق در قدح ریختند، من در پی عشق عاشق انگیختند. با جان و روان بو علی مهر علی، چون شیر و شکر به هم برامیختند. یا از قعر گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. و یا ماییم به عفو تو تولا کرده، و از طاعت و معصیت تبرا کرده. آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده.
آنچه شنیدید برنامه شماره 10 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به تحولات نثر عربی در زبان فارسی و آغاز دوره طلایی تمدن اسلامی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتان شد.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه بعدی ما شنیدنی های تاریخ نام داره، به مدت 12 دقیقه و 1 ثانیه میشنویم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. مناره از مهمترین عناصری است که جایگاه مهم و ویژه‌ای در معماری مساجد ایرانی در دوران اسلامی دارد. مناره در اصطلاح به معنی جای نور و نار و در معماری بنایی بلند و گاهی اوقات باریک بود که در کنار مساجد و بقاع متبرکه جهت گفتن اذان ساخته می شد و به علت روشن کردن چراغ یا آتش بر فراز آن برای راهنمایی در شب به مناره یا محل نور موسوم شده است. در طول تاریخ مناره ها سیری تکمیلی را پیمودند که در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره آن را می شنویم. از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید. تاریخچه مناره به پیش از اسلام برمی‌گردد، اما از آثار و علائم مناره‌های قبل از اسلام تعداد اندکی در ایران باقی مانده است. هم‌اکنون در کنار مناره‌های قبل از اسلام در ایران نشانه‌ای از ساختمان دیده نمی‌شود. قدیمی‌ترین مناره یا برج راهنمای موجود میل نورآباد، معروف به میل اژدها، متعلق به دوره اشکانیان در غرب نورآباد ممسنی فارس قرار گرفته است. این میل دارای حدود 7 متر بلندی بوده و قاعده و تمام بدنه آن با سنگ‌های سفید که منظم تراش خورده‌اند پوشیده شده است. پلکان میل اژدها در درون برج قرار دارد و بر بالای آن آتشدان سنگی جای داشته است. از زمان ساسانیان نیز مناره‌ای با خصوصیات متفاوت با مناره‌ای یاد شده بر جای مانده که اکنون در مرکز شهر باستانی فیروزآباد به صورت توده‌ای از سنگ و گچ خودنمایی می‌کند. این مناره به صورت 4 ضلعی ساخته شده با پلکانی که بر بدنه بیرونی مناره احداث شده بود به بالای آن نیز می رفتند. ارتفاع مناره که در ابتدا بیش از 33 متر بوده هم اکنون 26 متر است. پهنای مناره در پایین بیش از 11 متر است و هر قدر بدنه مناره بالاتر می رود از پهنای آن کاسته می شود. با آنکه ویرانی بسیار به بنا راه یافته است، امروزه پایه مرتفع و قطور آن در وسط ویرانه‌های فیروزآباد برافراشته است و از مسافت دور جلب نظر می‌کند. این بنا از این نظر که تنها مناره بر جای مانده از قبل از اسلام است، از نظر تاریخ معماری منحصر به فرد و دارای اهمیت فراوان است. قرن سوم هجری معماری ایران شاهد پیدایش اولین مناره آجری است. خصوصیات مهم این عنصر معماری این است که به صورت میل ساده و منفرد به عنوان میل راهنما و گاهی متصل به مسجد بوده است. مناره های به جای مانده از دوران قبل از اسلام طرح‌های مربع داشتند، چون مناره فیروزآباد و مناره نورآباد، ولی بعد از اسلام مناره ها بیشتر به صورت مدور ساخته شده است. در ابتدا مناره ها در نقشه مساجد مستتر نبودند و همچون برج های مجزایی در کنار مسجد عمل می کردند. به این ترتیب که از قرن اول تا پنجم هجری قمری مناره به صورت منفرد و گاه متصل به بنا و گاه با فاصله از بنا ساخته می شد یا ساخت بنا و مسجد در اطراف آن در دوره های بعد صورت می گرفت. از نمونه اول یعنی مناره منفرد به مناره خسروجرد و مناره سلجوقی سمنان و از نمونه دوم یعنی مناره متصل به بنا به مناره ارسلان جاذب و میل قاسم‌آباد در سیستان و بلوچستان میتوان اشاره کرد. از نمونه سوم یعنی مناره با فاصله از بنا میتوان مناره مسجد میدان ساوه و مناره گلپایگان را نام برد. تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ. مناره در معماری ایران پس از اسلام از مقام ویژه‌ای برخوردار است و جنبه تزئینی آن در ایران به سرعت شدت گرفت، به گونه ای که محلی برای نمایش انواع هنرهای تزئینی از جمله آجرکاری و کاشیکاری شد. ساختن مناره در زمان سلجوقیان در سطح بسیار گسترده‌ای توسعه و تکامل یافته که از اهمیت خاصی برخوردار است. در این دوره ایجاد مناره به صورت نشانی از مسجد و همچنان راهنمای کاروانیان به شهر رواج فوق‌العاده‌ای داشت که در طرز بنای آنها نیز دگرگونی‌هایی پیدا شده است. در دوره مغول و تیموریان ایران دستخوش حوادث و ویرانی بسیار شد، اما بعد از مدتی با کمک وزرای لایق در اماکن مذهبی و مساجد مناره‌های بلند ساخته شد، با این تفاوت که مناره‌های قرن هشتم به بعد بیشتر زوج بودند که بر فراز ایوان قرار داشتند، برعکس دوره مغول که مناره از قسمت پایین تا لب ایوان در بنای مسجد یا مقبره مخفی بود. بیشتر مناره‌های دوره تیموریان به صورت آشکار در کنار ایوان همراه آن یا جدا از آن احداث می‌شد و تزئینات این مناره‌ها به صورت کاشیکاری بود. از مناره‌های دوره ایلخانی می‌توان به مناره‌های مسجد جامع مظفری کرمان، سلطان بخت آقا اصفهان و از مناره‌های دوره تیموری به مناره‌های مسجد گوهرشاد اشاره کرد. مناره‌های ایران را می‌توان به دو دسته منفرد و زوجی تقسیم کرد. مناره‌های منفرد مناره‌هایی دارای بدنه بلند و کشیده هستند. مناره‌های استوانه‌ای از این دست اغلب دارای بدنه ساده با تزئینات اندک هستند. نوعی دیگر از این مناره‌ها به صورت مخروطی است که غالباً کشیده و به صورت مخروط ملایم و موزون طراحی می‌شد. به عبارت دیگر سطح قاعده مناره در پایین از مقطع فوقانی آن بزرگتر است و این امر موجب ایستایی بیشتر مناره می شود. برای نمونه مناره های دامغان و سمنان، بستام و ساربان در اصفهان را می توان مثال زد. در مورد دیگری از این مناره ها می توان به مناره های منشوری شکل اشاره کرد که طرحی چند ضلعی دارند و هرچه رو به بالا می روند از قطر قاعده آنها کاسته می شود. مناره بلند و زیبای مسجد جامع نائین از این جمله است. از زمان صفوی تا دوره قاجار معماری مناره رو به افول رفت. تعداد این مناره ها ناچیز و فقط مناره آجوری ساده مسجد جامع بروجرد که از آثار زندیه است باقی مانده است. در دوره قاجار منار پامنار، حضرت شاه عبدالعظیم و حرم حضرت معصومه و مدرسه سپهسالار قدیم در اختیار است که بیشتر این مناره ها کوتاه هستند. به طور کلی میتوان گفت ساخت مناره در دوره سلجوقی به اوج تکامل خود رسید و با گذشت زمان در این دوره و دوره‌های بعد تحول‌هایی به آن راه یافت و بر تزئینات بدنه آن علاوه بر آجرکاری، کتیبه و کاشیکاری افزوده شده است. مناره‌ها در قرن پنجم هجری قمری به بعد نقش تزئینی بنا را به خود گرفته و بر نقشه مساجد اضافه شدند و از حالت منفرد به حالت زوجی درآمدند. در دوران تیموری مناره‌هایی با ارتفاع زیاد ساخته شدند و در دوران صفوی بدنه مناره‌ها به نقش‌ها و تزئینات بیشمار آراسته شد و از این دوره به بعد مناره‌ها سیر نزولی طی کردند. از دوران زندیه و افشاریه مناره‌های بسیار اندکی باقی مانده است و در دوره قاجار از ارتفاع مناره‌ها کاسته شد. از این رو اوج تکامل معماری مناره‌ها را می‌توان همزمان با دوره سلجوقیان در ایران دانست. از شما عزیزان سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار پرهام نوری، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی،
وظایف و اختیارات رئیس مجلس، اداره جلسات مجلس به شرح مواد آیین‌نامه، اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، امضای کلیه احکام استخدامی بر اساس آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات، امضای کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس، حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آنهاست، ارائه گزارش کامل از تصمیم‌ها و اقدام‌های هیئت رئیسه در زمینه مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر 3 ماه 1 بار به نمایندگان و سایر مواردی که در قانون اساسی و دیگر مقررات آمده است.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید، بخشی که از ساعت 22 کنار توجه و تحمل شما آغاز کردیم. حوالی 1:30 است که با شما هستیم و در ادامه تا 6 صبح فردا هم با شما خواهیم بود و سعی می‌کنیم که مناظر شنیداری گوناگون رو تقدیمتون کنیم و امیدواریم از مجموعه آنچه در این بخش رخ میده که سرشار از موسیقی و شعر و کلام هست لذت ببرید و همچنان همین همراهی رو با برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ حفظ کنید. بار دیگر تأکید کنم که 30 دقیقه بامداد ضیافت شبانمون رو در رادیو فرهنگ آغاز خواهیم کرد در 4 باغ. به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی اونجا هم میتونید با ما همراه باشید، برای ما شعر بخوانید، شعر بنگارید. حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد و پیامک‌های شما رو با نام خودتون خواهیم خواند. اما پخش برنامه‌ها رو در بخش شبانگاهی ادامه خواهیم داد. برنامه زنده در پیش رو داریم که مخاطبمون دانش آموزان و اهالی کنکور هستند. به اتفاق هم گوش میکنیم.
برای بهتر شدن طعم زندگی، گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید.